بدیهی است که این موزن ریشه در علل و عوامل مختلفی دارد، لیکن یکی از علل تاثیرگذار عدم دسترسی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر کسانی که نیاز به اطلاعات اعتباری اشخاص دارند به اطلاعات اعتباری است.
نظام اعتبار سنجی اشخاص بدون تردید یکی از نهادهای ضروری برای تخصیص بهینه منابع مالی کشور هست که در توسعه اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد. لکن این نظام از منظر دیگری هم واجد اهمیت هست که شاید بیش از آن که مورد توجه اقتصاددانان باشه برای نظام حقوقی کشور و به تبع اون برای حقوقدانان مورد توجه.
نظام‌های حقوقی و اقتصادی راهکارهای گوناگونی برای حل موزل اندیشیدن که یکی از این راهکارها نهادی با نام مؤسسه گزارش اعتبار یا آنچه در ایران شرکت سنجش اعتبار نامیده می‌شود است.
نظام اعتبار سنجی یک نقش کلیدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأمین سلامت مدیریت کشور دارد، چرا که امکان سوء استفاده در برخورداری از منابع مالی کشور رو کاهش می‌دهد.
به طور خلاصه فعالیت گزارشگری اعتبار عبارت است از گردآوری اطلاعات اعتباری اشخاص، پردازش و تحت شرایط و ضوابطی انتشار اطلاعات اعتباری. مؤسسات گزارش اعتبار با یک نهاد مشابه ولی متفاوتی به نام مؤسسه رتبه بندی اعتبار متفاوت است، در حالی که مؤسسات گزارش اعتبار عمدتاً در بازار پول و اعتبار خدماتی عرضه می کنند، مؤسسات رتبه بندی اعتبار در بازار سرمایه به ارائه خدمت می پردازند. مؤسسات گزارشگری اعتبار از منابع گوناگون اطلاعات اعتباری اشخاص را گردآوری و بعد از راستی آزمایی و صحت سنجی و پردازش منتشر می کند.
گفته شده که رتبه اعتباری عددی بین 0 تا 900 که بر مبنای رفتار هر شخص در شبکه بانکی کشور بهش اختصاص داده میشه و هر چقدر این عدد بیشتر باشه وضعیت اعتباری شخص بهتره و ریسک معامله باهاش کمتر خواهد بود. لطفاً به ما بگین اگر که شما مورد اعتبار سنجی قرار گرفتین کجا بوده، این مورد کجا مورد اعتبار سنجی قرار گرفتین، چه رتبه‌ای آوردین، آیا اعتراض داشتین به رتبتون یا نه، آیا کارتون را افتاده یا نه. 22-65-25-25 و سامانه یه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30-36-37 راه های ارتباطی شما شنوندگان محترم با ماست.
ما یک پارچگی اینتگریشن نداریم در نظام حسابداری شرکت هامون، باعث میشه که نظام مالیاتی راه خودش رو بره، نظام تسهیلات بانکی راه خودش رو بره و این دوگانگی یکی از دلایل عدم استفاده از نقدینگی مناسب کشور در مسیر سازندگی و توسعه کشور هست.
دیدگاه سنتی این بوده که این نظام در واقع وثیقی کفایت لازم رو دارد. در نظام سنتی همین در واقع اگر تضمین بشه پوشش بازگشت تسهیلات همین کفایت لازم رو داره و در واقع نیازی به ما به نهاد دیگه نداریم. ولی وقتی که ما وارد بحث عرصه عملی قضیه میشیم، ببینیم که در واقع تسهیلات توسط بانک ها مؤسسات اعتباری داده میشه به پشتوانه در واقع منابعی که از مردم جمع‌آوری کرد.
ما اگر با پدیده‌هایی مثل ابر بدهکاران بانکی مواجهیم یا با رقم‌های 1000 میلیاردی در اعطای تسهیلاتی که صورت گرفته، بعید می‌دانم که خیلی از اینها متکی به اعتبار طرف مقابل بوده باشد. اما اعتبار طرف مقابل یکی از شروطه. اگر همه اشخاص مکلف دارای اهلیت حقوقی، یعنی هر فرد بالغ عاقلی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شد، یکی از بخش‌های این مهم این پازل تکمیل میشه و آنگاه هست که بانک هنگامی که میخواد تصمیم بگیره وام اعطا بکنه یا نکنه، نگاه میکنه ببینه او چقدر درآمد داره، نگاه میکنه ببینه چقدر اعتبار داره و اصلا مدیر بانک نیست که دیگه تصمیم میگیره، سیستم و نرم افزار بر اساس این دیتایی که وارد میشه کاملا راهنمای لازم رو به عمل میاره و یه رنج خیلی محدودی رو ممکنه در اختیار مدیر قرار بده که در اون حد محدوده این وام رو اعطا بکنه. بنابراین ما اگر بخوایم که این نظم رو و این برخورداری رو داشته باشیم، یکی از نواقص ما بحث اظهارنامه‌های مالیاتی هست. در اونجا هستش که مؤدیان مالیاتی همونقدر که انگیزه دارن درآمد کمتری نشان بدهند تا مالیات کمتری بپردازند، انگیزه دارن درآمد بیشتری نشان بدهند حتی اگر شده به نحوی مالیات بیشتر پرداخت بکنند تا امکان استفاده بیشتری از تسهیلات و منابع بانکی داشته باشند.
حالا وقتی که ما در واقع میبینیم که در سال 86 این فتح باب باز شد و شروع شد و کم کم مقررات و در واقع بیشتر نوعا آیین‌نامه دستورالعمل بوده و حالا مصوباتی بوده که در واقع خارج از مجلس شورای اسلامی و نظام قانونگذاری ما تصویب شده بود، کم کم در واقع در راستای تنظیم نظام سنجش اعتبار به تصویب رسید. یه چالش بسیار پر اهمیتی که توی بحث چیدن و تنظیم یه نظام ساختارمند سنجش اعتبار در کشور وجود داره این است که روی کرده اون نظام حقوقی نسبت به اون اطلاعات اعتباری که قرار نظام سنجش اعتبار به پشتوانه اون اطلاعات نظام گزارشگری اعتبار و سنجش اعتبار یک شخص حالا اهم از حقیقی حقوقی رو بسازه چی هستش؟ آیا این نظام در واقع مبتنی بر اجباری بودن ارائه اطلاعات پراکنده نوعاً پراکنده اعتباری نزد مراجع مختلف ناظر به سوژه داده هاست یا نه؟ یه روی کرده وجود داره که این اطلاعات اعتباری در واقع متعلق حق جامعه هستش، متعلق حق عموم جامعه هستش. از چه جهت؟ درسته اطلاعات اعتباری ممکنه متعلق به فرد فرد افراد جامعه به صورت منفرد باشه، ولی وقتی که در واقع نظام سنجش اعتبار میخواد این اطلاعات پراکنده رو جمع کنه، میخواد در راستای یه هدفی حرکت کنه که جامعه زینف اون هستش.
بنابراین نکته اینجاست که در مقام بررسی حقوق تطبیقی همون دید اقتصادی باید وجود داشته باشه. یعنی ما وقتی اینا رو بررسی میکنیم موضوع رو میتونیم ازشون شناسایی کنیم، موضوعات نظام سنجش اعتبار رو میتونیم ازشون بگیریم، منتها اینکه اون مقرره که اونجا نوشته آیا متناسب با وضعیت اقتصادی کشور ما هست یا خیر. همین که فهمودن پایتخت چیزی نوشته میشه در عمل یه چیز دیگه اجرا میشه.
ببینید وقتی یه فردی میاد از سیستم بانکی وام بگیره، اعتبار سنجی در دو تا فاز باید انجام میشه. بنده علی فرحبخش که هستم میرم سیستم بانکی وام بگیرم، اول بانک بررسی میکنیم بابا اعتبارش چجوریه، قبلا چند تا وام گرفته، چند تاش نکول شده، قسطاش سر موقع داده سر موقع نداده. این یه فاز قضیه است. یه فاز دیگه اینه که این پروژه چقدر ریسک داره، آیا واقعا پروژه‌ای که این آورده تو بانک داده این میتونه در واقع این سودی که پیش بینی کرده بده. حالا من ممکنه به شما آدم با اعتبار همون گزارش فیزیبیلیتی استادی میشه. بله. یعنی مثلا یه بار ممکنه بگیم سود این پروژه 10 به علاوه اینها 2، یه بار بگیم 10 به علاوه اینها 5. این برای بانک خیلی تفاوت میکنه. یعنی تو این دو تا مرحله حتما باید کار اعتبار سنجی انجام بشه.
خب متوجه شدیم که این موضوع بسیار موضوع جالبیه و یه خودم پیچیده است، حالا برای کسانی که با کارهای اداری خیلی سر و کار ندارن. اما یک الزام که در کشورهای دیگه شاید سالهاست ما بینیم این الزام پیاده سازی شده و این سیستم یک پارچگی بین بخشهای مختلف مالی کشور برها وجود داشته که ما ابربدهکار بانکی نداشته باشیم. اما الان اومدیم توی یه ماجرایی که یه خورده دیره، ولی اجرا کردنش هر زمانی بهتر از اینه که به تعویقش بندازیم. جناب آقای ایمان زنگنه کارشناس بانکی روی خط تلفن هستن، جناب آقای رحیمی مدیر نوآوری و توسعه محصول شرکت اعتبارسنجی ایران و یک مهمان دیگه هم به جمع ما اضافه خواهند شد، جناب آقای دکتر ایرج یوسفی از مدیران بانکی کشور، که فکر میکنم الان روی خط تلفن صدای بندر بشنوند. آقای یوسفی عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناسان محترم که شرف حضور دارن یا بشه تلفنی در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم. بله، ما الان همونطور که متوجه شدین در مورد موضوع مهم اعتبار سنجی داریم صحبت میکنیم و به هر حال مشکلاتی که ممکنه در این بین وجود داشته باشه تا این اشکالات برطرف بشه. ما البته همیشه ممکنه که یک بهار ریویو به قول چیز یه بازنگری بکنیم روی این موضوع و اشکالاتو برطرف بکنیم، اما در حال حاضر چون خیلی وقت نیست که این کارو داریم انجام میدیم، خوبه که این اتفاق بیفته و مردم بدونن اصلا این سیستم اعتبار سنجی چیه، کجا باید احتیاط بکنن که رتبه اعتباریشون کاهش پیدا نکنه و در صورتی که نیاز داشتن اعتبار سنجی بشن با مشکلی مواجه نشن. شما خودتون یه توضیح کوتاهی راجع به موضوع بفرمایید. البته جناب آقای زنگنه و آقای رحیمی هم توضیحاتی در این زمینه دادن، اما فکر میکنین که این اعتبار سنجی چقدر میتونه کمک بکنه به سیستم بانکی ما و سیستم های مالی دیگری که در کشور وجود داره؟
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. واقعیتش بحث اعتبار سنجی که به هر حال از زمان آقای محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی پسر عزیزان که استارت خورد، به نظر من کار بسیار خوب و ارزشمندی بوده.
بله.
ولی خب این یک مزیت هایی داشته. یکی از مزیت هاش این بود که شرکت هایی که چند دفتره بودن، مثلا در حوزه اشخاص حقوقی بسیار بسیار این موضوع مهم و با ارزش بوده.
بله.
شرکت هایی که چند دفتره بودن، دو دفتره بودن، به سمت یک دفتره بودن هدایت شدن. چرا؟ چون این سامانه، هم سامانه ایرانیان هم سامانه پردیس که اعتبار سنجی اتفاق میفته یا صورتهای مالی اونجا بارگذاری میشه، خود به خود اونجا اگر شرکت خودش رو ضعیف نشون بده، خب در رتبه بندی رتبه پایینی رو به خودش تخصیص میده و خود به خود بانک برای اینکه اعتباری به این شرکت بده تضامین محکمتر و در واقع وثایق ازش میگیره که سخت‌تر تموم میشه برای اون شرکته. در قسمت حقیقی هم هنوز اونجوری که باید و شاید اعتبار سنجی ها درست نشده. حالا در حد تسهیلات خوردی که میبینید، وام های زیر 300 میلیون تومانی که به عنوان تسهیلات معیشتی هست، اینها وام های ازدواج و فرزندآوری اینا رو بیشتر مد نظر دارن، ولی در حد به اصطلاح وسیع‌تر کمتر بهش پرداخته شده. ولی به نظر من این مزایاش معایبش هم اینه که شرکت ها و افراد به خاطر فرار مالیاتی بعضی جاها جرأت اینو ندارن که اموال رو که و اموال شخصی خودشون رو که باعث میشه که ممکنه میترسن از اینکه مالیات بیشتری بدن که بارگذاری بکنن و اظهار بکنن برای بانک. لذا اینجا ورود میکنیم به افراد ثالث و یک مقدار ممکنه نارضایتی از طرف مشتریان بانک ها ایجاد بشه که ایراد از طرف خود مشتری از طرف بانکی.
بله. پس ما یه سیستم راستی آزمایی هم در کنار این موضوع نیاز داریم که بررسی های دیگری هم انجام بده، در صورتی که خود اظهار درست نباشه اونها هم برها باید مورد بررسی قرار بگیره. آقای رحیمی، اگر ممکنه شما هم توضیح خودتون رو بفرمایید راجع به این زمینه. یه بحث اعتراض به گزارش اعتبار سنجی رو هم دوستان مطرح کردن که آیا امکان اعتراض به گزارش اعتبار سنجی وجود داره یا نه؟ این رو هم اگر پاسخ بفرمایید، صحبت‌های پایانی آقای زنگنا رو هم خواهیم شنید.
من فقط اگه اجازه دارم یه توضیحات در مورد تکمیل در مورد صحبت‌های آقای جناب آقای زنگنا و کارشناس از زمان آقای یوسفی بدم، بعد در مورد اعتراض هم صحبت می‌کنم.
بله خواهش.
خب اشاره شد که به این بحث که خب اعتبار سنجی داره سیستم‌سازی می‌کنه و بحث عدالت اجتماعی رو روخ میده. در واقع اعتبار سنجی یک صنعتیه که از دو قرن پیش شروع شده و تو کشورهای مختلف این موضوع جا افتاده که افراد برای دریافت تسهیلات و به اصطلاح خدمات اجتماعی نیاز دارن که اعتبار سنجی بشن. در واقع رفتار اونها به صورت یک نشانگری از عملکرد اونها و شایستگیشون از دریافت تحصیلات بعدی، خدمات بعدی اهمیت پیدا میکنه.
بله.
یه نکته دیگه ایم که وجود داشت بحث رقابت هستش. در حال حاضر این بحث رقابت وجود داره، یعنی در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار صراحتا اشاره شده که بانک ها ملزم به استفاده از خدمات اعتبار سنجی هستن، اما نافی مسئولیت بانک ها در اعتبار سنجی دقیق تر نخواهد بود. این به این چه به چه معنیه؟ به این معنیه که بانک ها باید اعتبار سنجی داخلی خودشون رو داشته باشن. اشاره شد که اعتبار سنجی بانک دیک هستش، یا اعتبار سنجی مختلف دیگه تو هر بانکی وجود داره که برای اعتبار سنجی داخلی انجام میده، یعنی اینکه مشتری خودش رو بهتر از
بقیه میشناسه.
کلی بله میشناستش. اما یک سیستمی نیاز داره، سیستم جامع و یک پارچه که وسط قرار بگیره و اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و این تناقض اطلاعاتی رو رفع بکنه. اتفاقی که چند سال پیش و چند دهه پیش تو کشورهای دیگه افتاد و چند شرکت اعتبار سنجی وقتی شکل گرفتن اطلاعات با هم دیگه در تناقض بودن. روی همین حسابه که بانک مرکزی و آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و در ادامه اون قانون تأمین مالی زیرساخت‌های تولید اومدن و این چارچوب رو تنظیم کردن که یک شرکت اعتبار سنجی یا شرکت‌های اعتبار سنجی متمرکزی وجود داشته باشه که جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بدن، یک باجه‌سازی انجام بدن و این اتفاق بیفته. یک خبر حالا
جدید
خوب هم بدم خدمتتون که بله، از ابتدای مهر ماه امسال ما سیستم جدید اعتبار سنجی رو راه اندازی کردیم به این معنی که هر شخص ایرانی داره یک نمره اعتباری هستش و فارغ از این که قبل از این وام گرفته یا نگرفته دارای امتیاز اعتباری هستش، به این معنی که هر شخص 18 ساله ای که به سن قانون رسیده باشه میتونه امتیاز اعتباری داشته باشه و تقریبا میشه گفت ایران 40 کشوری هستش که توی دنیا بر اساس مطالعات بانک جهانی به این پوشش 100% رسیده و این خب اتفاقی که با همکاری و همراهی و حمایت کامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتفاق افتاده. بله. خدا رو شکر. در مورد اعتراض من یه توضیحی بدم خدمتتون. توی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار که ناظر بر فعالیت شرکت هست، افراد میتونن با دریافت گزارش اعتباری خودشون چه از سایت شرکت چه از خود بانک وقتی اعتبار سنجی میشن گزارش کاملشون یک نسخه رایگان دریافت بکنن. بله. خود بانک یا اینکه مراجعه بکنن به سایت شرکت و گزارش اعتباری دریافت بکنن، از طریق اون میتونن گزارش اعتباری خودشون رو مطالعه بکنن. بله. اگر احیانا جایی از اطلاعاتشون اشتباه هست یا آپدیت نشده یا اینکه اضافه اصلا متعلق به اونها نیست، میتونن اعتراض خودشون رو هم به صورت سیستمی هم به صورت ارتباط با مشتریان شرکت مطرح بکنن و شرکت هم طبق آیین‌نامه ملزم هستش به یک زمانبندی مشخصی.
بله.
این پاسخ رو ارائه بده یا مشکل برطرف بکنه یا به شخص معترض توضیح بده که این اطلاعات از چه منبعی اومده و چه مستندی پشت این اطلاعات هست.
خیلی متشکرم جناب آقای زنگنه. تو توضیحات پایانی شما رو اگر که موردی هست میشنویم، چون میدونم شما وقتتون خیلی گرفتین و مشکلی هست میخواین تشریف ببرید.
درود بر شما، ممنونم از صحبتهایی که حالا آقای رحیمی فرمودن. من امیدوارم حالا با بلوغ این روش های اعتبار سنجی ما شاهد غیر قضاوتی شدن پرداخت تحصیلات باشیم، یعنی اراده بنده به عنوان یک مسئول اعتباری تأثیری در این که تحصیلات و اون منبع بالاخره مالی در اختیار کی قرار باشه خیلی مؤثر نباشه، حداقل بتونیم توی ببخشی از تحصیلات حالا خود به صورت غیر قضاوتی تحصیلات رو پرداخت بکنیم. بله. یعنی با توجه به سابقه یک فرد داره.
بله.
اما من راجع فقط اهمیت اعتبار سنجی نکتر خدمت شما و شنوندگا بگم شاید جذابیت داشته باشه. به نوعی میشه گفتش که بحران سال 2007 و 2008 ایالات متحده بخشش و ریشش برمیگرده به عملکرد شرکت های اعتبار سنجی، یعنی شرکت های اعتبار سنجی که در طی چند سالی با توجه به حالا کمتر شدن مقررات روی اینها آمدند و به خاطر اینکه بانک ها اوراق رهنی منتشر میکردن این شرکت های اعتبار سنجی به واسطه اینکه بانک ها به اونا رجوع بکنن سعی کردن اعتبار افرادی که متقاضی این اوراق هستن رو بالا ببرن تا بانک ها اون تسهیلات رو پرداخت بکنن و اونها کارمزدشون رو بگیرن و عملا یعنی بدور از نگاه سیستم به اینها اتفاق افتاد که شما می‌بینید که سال 2008 ما با انبوهی از تسهیلات پرداخت شده مواجه شده بودیم که افراد از کنم توان پرداخت نداشتن. درود بر شما. و به نوعی میشه گفتش که این دومینوی تحولات و بحران بزرگ سال 2007 و 2008 ایالات متحده که بالاخره تسری پیدا کرد به سایر کشورهای دیگه هم ریشش بخشش برمیگرده به شرکت‌های تو.
امیدواریم مشکل در ما پیش نهد. بله.
و نکته‌ای که وجود داشت اینه که ارتباط سیستمی بین مجری و ناظر برقرار شده. یعنی بانک‌ها منافعشون در راستای منافع شرکت‌های اعتبار سنجی قرار گرفت.
بله.
و از اینجا مشکل به وجود آمد. پس ما اگر بتونیم منافع مشترکی که بین ذینفعان وجود داره اون تعارض منافع رو تو این بخش حل بکنیم، به نظر میاد که برآوردهای شرکت‌های گزارش‌های اعتبار سنجی ما از اون وساقت لازم برای بانک‌ها برخوردار باشه.
خیلی اشکال سپاسگزارم آقای زنگنه، با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون از همراهی شما. آقای دکتر یوسفی، فرصتی رو داریم که با شما صحبت رو به پایان برسونیم در مورد همین بحث اعتبار سنجی و یک پارچگی که باید بین سیستم های مختلف وجود داشته باشه تا ما بتونیم اعتبار افراد رو مورد بررسی قرار بدیم. من توی یک متنی میخوندم که حتی مثلا پرداخت قبوز آب و برق و گاز و تلفن و حتی مثلا چی میگن وظایف اجتماعی هر کسی توی یک جامعه وقتی داره زندگی میکنه ممکنه که روی این اعتبار سنجی تأثیر بگذاره که من چقدر فرد مسئولی هستم در جامعه و این میتونه روی اعتبار سنجی من و حالا رفتار بانک با من تأثیر بذاره. اینو خیلی کوتاه واسه ما توضیح بفرمایید چون زمانمون خیلی کم هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید بحث اعتبار سنجی در تمام حالا کشورهای پیشرفته، حالا دوستان بیشتر در حوزه پلتفرمی و اون چارچوب و وضعیتی که وجود داره، من به عنوان یه بانکدار و یه کارشناس و یه مدیر بانکی، این اعتبار سنجی ها رو هرچی به سمت صحت اطلاعات بره باعث شفاف سازی میشه. این که شکی در اون نیست، هرچی موضوع سیستماتیک باشه و دست در اون دخالت نداشته باشه و
سلیقه
فردی نباشه، این وضعیت کاملا درست. همین فرمایش شما، رفتار اجتماعی افراد در پرداخت قبوض، حتی الان این تقریبا مؤثره. ببینید یک مشتری که رتبه اعتباریش A هست، وقتی یه قسطش رو با تأخیر پرداخت میکنه مثلا یه افت میکنه و رتبه اعتباریش به B تنزل پیدا میکنه. ولی آیا تمام شاخص هایی که برای اعتبار سنجی یک فرد وجود داره، مثل همون به قول شما پرداخت خوب بود، سایر دارایی هاش و شفافیتی که باید وجود داشته باشه تو کشور ما هست؟ ببینید این چیزی که ما در کشور ما میبینیم و شما می اشاره فرمودید به اصطلاح ارقام نجومی تسهیلات و مطالباتی که بانک ها دارن، علتش عدم شفاف بودنه و علتش اینه که کشور ما هنوز باگ هایی در سیستم های نظارتی، در سیستم های پلتفرمی و در سیستم
داره.
های در واقع گزارش گیری دارد که به اصطلاح اون راه در روها رو برای این مشتریان ایجاد
ببنده. خیلی ممنونم آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ما بانک ها شفافیت بهتری به سمت عدالت محوری خواهند.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم آقای رحیمی، از شما ممنونیم که روی خط تلفن همراه ما بودید و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
شما مقایسه کنید این احترامی که کارگر در اسلام و این ارزشی که به شما داده است که خودش هم در عرض شما آمده است، و این فقط علی بن ابی طالب سلام الله علیه نیست، حضرت صادق، حضرت باقر، اونها هم ازشون نقل کردن که در یه محلی که داشتن میرفتن کار میکردن به حضرت صادق، بعضی میگفتن آقا حضرت صادق شغلش خیلی بود، شغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و کار تعلیماتی زیاد بود. معذالک خودش تشریف می برد به حسب این نقل و در اون جایی که داشت کار می کرد. بهش عرض کردن که خب اینا به ما واگذار کن. فرمود من میل دارم که کاری که می خوام برای خودم بکنم حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این چقدر ارزش می داد که یک نفر که در زمان خودش شخص اول بود و دارای اون مقامات بود خودش کار می کند و تعلیم می داد که ارزش کار چیه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیشرو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایرانه طوفان فلز، تنفع شیرالات، ضمانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. من میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشسته
بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی